بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها بیماری اوریونه. اوریون یه بیماری ویروسی مصریه که با تورم یک یا دو طرفه غدد بناگوشی یعنی پاروتیروئید یا پاروتید تظاهر می کند. پس با تورم یک یا دو طرفه غدد بناگوشی پاروتید تظاهر می کند. شیوع اوریون معمولا در اواخر ماه زمستان و بهار بوده و در 85% موارد در افراد زیر 15 سال دیده میشه. تورم غدد بناگوشی 3 تا 7 روز ادامه پیدا میکنه. چون خوردن غذاهای ترش سبب درد در ناحیه غدد بناگوشی میگردند، لذا بعضی از دکترای متخصص ما، خدا رحمتش کنه، تازگی مرحوم شدن، آقای مرحوم دکتر سیادتی فوق تخصص بیماری های عفونی، ایشان فرمودن این بیماری اوریون پرهیز ندارد، فقط باید از مصرف ترشی اجتناب کرد. یه دکتر مؤمنی هم بود، پدرش هم روحانی بوده، نه خودش شنیدم. شخصی که یا فرزند بچه‌ای که مبتلا به اوریون شده، این بیماری از 1 روز قبل تا 3 روز بعد از تورم غدد بناگوشی پاروتید قابل انتقال و سرایت به دیگرانه، یعنی مصریه. گفتیم که اکثرا زیر 15 ساله. خب حالا اگر افراد بالغ به اوریون مبتلا شوند، مخصوصا پسرانی که بالغند، اگر مبتلا به اوریون شوند، علاوه بر تورم غدد بناگوشی مبتلا به اورکیت یعنی تورم بیضه ها هم می شوند. باید دانست اگر رعایت مسائل ایمنی فردی و بهداشتی نکند، گاهی بیماری اوریون باعث عقیمی شخص می شود و گاهی منجر به کری و یا کوری شخص می شود. اوریون در طب تشخیصی و بالینی چه علائمی دارد؟ 1. درد و تورم یک یا دو طرفه غدد بناگوشی. 2. سردرد. 3. علیکم السلام. 3. تب. علیکم السلام، خوش آمد. 3. تب. 4. آجا نه اینجا نه نه
سلامت باشیم.
سه تب، چهار درد عضلات گردن.
خوش آمد.
پنج بیحالی. حالا پیشگیری از عریان و درمانش چیه؟ یک، می توان واکسن MMR دبل MR MMR را در 15 ماهگی بچه تزریق کرد و اگر فرزند مبتلا به عریان شد از داروهای ضد التهاب برای کم کردن تورم غدد بناگوشی استفاده کرد. در درمان عریان نبایستی استفاده از آنتی بیوتیک ها و چرک خوشخون ها کرد. بهترین کمک های جانبی در درمان عریان دو چیز است: یک، استراحت، و دوم، تغذیه خوب. و باید دانست که مصرف تغذیه خوب نیاز به جویدن خوب دارد و آن نیز نیاز به دندانهای سالم دارد و همچنین بزاق و آنزیم دهان به مقدار لازم ترشح شود. یعنی مریض سنگ بزاقی نداشته باشد، زیرا سبب هضم غذا در بدن یک، اسید کلوریدریک، اسید کلوریدریک معده، دو، آنزیم و بزاق دهان، سه، آنزیم های روده‌ای نیاز است و اسلام ولایی از طریق ائمه اطهار برای تمامی این مواردی که بیان شد دستوراتی دارند و حتی دو کاتالیزور مجاورتی از برای هضم غذا پیشنهاد می کنم که بعد از غذا مصرف شود. الف، 7 عدد خرما بعد از غذا که خیلی فواید دارد، جلوگیری از پرخوری می کنه، کمخونی رو درمان می کنه، کمک به هضم غذا میکنه. چند تا نقطه بزن. دوم، سیب خوردن بعد از غذا که خیلی فواید داره. یکیش درمان اسید اضافی میکنه، یعنی اسیدهای اضافه معده رو خنسا میکنه، یعنی اسید کلوریدریک اضافی که ترشح شده خنسا میکنه، و دیگر اینکه کمک به هضم غذا میکنه که مباحثه ماست. و فواید دیگری هم داره که برای کمخونی خوبه، تبره، چک خوشکن طبیعیه و ضد سحر و ضد لممه. اینا خواهد باز اینجا جاش نیست که مباحثه کنه.
میگن میوه رو 4 ساعت بعد از غذا بخوریم چون جای هضمش توی روده، جای هضم غذا
اینه. اون هر میوه اینه، هر میوه اینه. لذا در روایات اسلامی خربوزه وقت خوردنش بعد غذاست. کسایی که ریفلاکس یا برگشت اسید معده دارن یا معده ضعیف دارن، کاتالیزور مجاورتی دوم که کمک میکنه به هضم غذا، سرعت به هضم غذا میبخشه، خوردن سیبه. حالا اگر کسی یبوست داشت بدون توفاله و پیورش میخوره، اگر کسی یبوست نداشت اسهالهای صفرایی مکرر داشت با همون پیاره و توفالش بخوره. بعضی از افراد، حالا اسمشونو میبرم چون که حرفش بی ربطه، مثل رئیس دانشگاه قبلی فردوسی به نام دکتر بهرامی، دکتر بهرامی به یه آقا سید روحانی که امام جماعت بیمارستان امام رضا و بیمارستان قائم هم هست، ظهر و شب این دو جا نماز میخونه، این دکتر بهرامی به این سید روحانی گفت روحانیان نبایستی در علوم پزشکی و طب شرکت کنن، زیرا اینها بلد نیستن، بایستی دکترا باشن. این دکترا رو هم که ما آموزش طب سنتی و گیاهی هم میدیم، علاوه بر طب کلاسیک، تعدادشون هم برای دوره آموزشی هم به خارج فرستادیم که همکنون هم بعضی ها به کانادا رفتن. میگیم حرف اینها یه مقدار ناتمامه. بله، جاهل نباید شرکت کنه، چه میخواد دکتر و دانشگاهی باشه چه میخواد حوزوی باشه، اما اینکه از یک کنار به چوب بیسوادی، از یک کنار روحانیت شیعه رو کنار میزنن، جنبه های تجاری داره، نه جنبه های طبابت و درمان. من بگه یه یادگاری بهش گفتم که دلخ نکنم، گرد خاک نکنم. مطلب بعدی، مؤمنا یکی از بیماری هایی که خیلی شایعه بحث قلب و عروقه. حتی تو خود آمریکا، کانادا، انگلیس، دکترای اونجا حتی میخوان مثلا عمل جراحی باز قلب کنن. میگن قبل از عمل، بعد از عمل آب انار شیرین بخوره این مریض، هم جراحی راحت تر میشه، هم رگا باز شه، تصفیه خون و باز نگه داشتن عروق قلب. وقت ما تو کشورم از این چیزا نمیگن، وقت میان با داروی مشکش که در اروپای غربی بهش وارفارین میگن، تو این کلینیک های مختلف تزریق میکنن یا قرصش میدن که مریضا بخورن. 14 نوع بیماری میاره، یکیش زدگی پوست ها و ایجاد عفونت شبیه قرص کراک در مواد افیونی، و یکی دیگه آسپرین هی میگن افراد بخورن که 7 تا بیماری میاره، یکیش آسمه و خونریزی معده، یکی دیگه. حالا خواستم بگم حالا که فصل پاییزه و انار شیرین هست، انار شیرین میل کنن. چقدر تو روایات شیعه در بحار دارین اگر صبح جمعه یک انار بخوره تا 40 روز بدنش بیمه میشه، اگر 2 تا بخوره صبح ناشتا تا 80 روز، اگر 3 تا بخوره تا 120 روز، روایات داریم. حالا کسی که سنش زیر 2 ساله میگیم آب انار شیرین کم. اگر کسی سنش بالای 40 ساله میگیم آب انار شیرین بدون هسته، چون سن بالای 40 سال غالبا کم تحرکیم، خود انار قابضه، دانش یبوست میاره، کم تحرکی هم یبوست میاره. لذا میگیم آب انار شیرین بخوره. همین یه استکان که آب انار شیرین خورد تا 1 لیوان، هم خونش تصفیه میشه، هم رگهای بدنش باز میمونه، گرفتگی پیش نمیاد که سکته پیش بیاد، هم دردهای به نوع روماتیسم مفصلی اینها کاهش پیدا میکنه، کم کم خوب میشه اگر این آب انار شیرین رو هر روز بخوره. و بعدش هم چند عدد آلو بخارا بخوره، روماتیسم مفصلیش هم خوب میشه. میخوام بگم این دکترای قلب آمریکا و انگلیس و کانادا حرف خودمونه گرفتن، دارن عمل میکنن. حالا ما آشغالای 70 سال قبل اروپای غربی داریم میخوریم، فیگورم میگیریم به اسم مدرنیته یا به اسم پزشکی جدید. چرا به حرفای خودمون عمل نکنیم که اونا دارن عمل میکنن؟ حتی تو روایات اسلامی اومده از امام صادق علیه السلام، الخسو یصف الدم، الخسو یطفع حرارت الدم، کاهو خوردن خون رو تصفیه میکنه، حرارتهای اضافی داخلی بدن رو کاهش میده. حتی تو روایات اسلامی شیعه کرفس 4 فائده براش گفته شده. یکیش یفتح الصدر، رگهای بسته بدن رو باز نگه میداره، مخصوصا باز کردن رگهای کرونر قلب، یعنی سرگ خونرسان شریانی به عضله قلب رو باز نگه میداره و اگر گرفته است باز میکنه. چربی خون، قند خون، اوره خون، اینها رو پایین میاره. حتی رسوب کافئین و رسوب تریگلیسیرید خون که اغلب غالبا این دو نوع رسوب در رگهای کرونر قلب دیده میشه، اینها رو حل میکنه و رگ رو باز نگه هم میداره. حالت الاستیک عروق رو بهشون بر میگردونه، طرف مبتلا به تسلب شرائین و خشکی رگها نمیشه که نشری خون در داخل بدن داشته باشه. اما مباحثمون در زمینه تهذیب نفس و تربیت عملی و اخلاق عملی و عرفان عملی و حکمت عملی شیعه، مباحثمون دوره بر نمازه. همین نماز واجب یومیه، اگر فرد یک فرد عادی از افراد جامعه باشه، مسلمون محب اهل بیت، اینجا میگیم از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، بهترین بازدارنده بعد از موعظه از درون که هر کسی خودش موعظه کنه از درون، خوندن نماز با توجه، حداقل همین نمازای یومیه بازدارنده است، پیشگیری میکنه از بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی، آسیب های فردی و اجتماعی. الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. یه بار دیگه شخص از خواسته مثلا طلبه های صالح ما، دانشجوهای صالح ما، مؤمنین و مؤمنات هم، شیعیان هم، عقلای عالم هم، اینایی که دوست دارن دائما در صراط مستقیم باشن، برای اینها این آیه دیگه قرآن رو باید بخونیم، اقم الصلاة لذکری. افراد مؤمنین و مؤمنات، محبین به 14 معصومین که محبتشون واقعیه، حرف شنوی از معصوم دارن، اطاعت و تبعیت میکنن و دوست دارن شیعه 14 معصوم باشن، بحث نماز جمعه مطرح میشه که آیه قرآن در بحث نماز جمعه، فسعوا الى ذکر الله، سعی و تلاش پیگیر مستمرتون حضور همه جانبه پرشور از باب انجام وظیفه است، الى ذکر الله، نماز جمعه با توجه خوندن و مأمومین با توجه اقتدا کنن، این اقامه ذکر خداست و سعی و تلاش در این زمینه مطلوب شارع، فسعوا الى ذکر الله. ذکر خدا مثل ذکر 14 معصوم، بیان و فضائل و مناقبشون، مثل احیاء شعائر دینی در شبای احیاء و تاسوعا و عاشورا و مانند اینها، چه زمان تولد 14 معصوم، چه زمان شهادت 13 معصوم، و همچنین قرآن خوندن با تدبر ذکر خداست، نماز خوندن بالاترین ذکر خداست و چیزهای دیگر. حالا این ذکر خدا چه اثرات مثبتی داره؟ یکیش اطمئنان قلبه. میخوای به اطمئنان قلب برسی؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس اذکار شرعی داشته باش، راهکارهای شرعیش هم که دین بیان کرد. ولایت داشته باش، معتقد به ولایت 14 معصومین باش در غیبت کبرا، معتقد به ولایت مجتهدین و مراجع صالح شیعه داشته باش، همجور بیگدار با آب نزن، سر به هوا عمل نکن، حساب احتمالاتی و جاهلانه و فرضی عمل نکن تا اعمال صالح و خیرت قبول بشه. دوم این قرآن با تدبر، نماز با توجه، احیاء شعائر دین، زیارت 14 معصومین، دعاهای مأثوره از معصومین، تمام اینا از جمله نماز جمعه، اینا همه میشه ذکر الله. حالا الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکرات ذکرای الهیه، ذکر الهی اطمینان قلب میاره، چون مرکز فکر اندیشه و مرکز روحت که قلب سلیمه، اینجا جایگاه خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن. اما اگر شخص فاسق شد به فسق عمدی و به خطای عمدی، اینجا دیگه قلبش مقلوب میشه، واژگون میشه، و قلب واژگون مرتع شیاطین الجن والانس، چراگاه شیاطین الجن والانس. اینجا دیگه ذکر الله توش نیست، اطمئنان قلبم خودش نداره، بلکه خودش چون تشتت فکر داره و تشویش و درهم ریختگی ذهنی دارد و افعال و رفتار و کردار و عمل کردهاش همه از انسجام برخورد نیست، متشتته، لذا تشنج القلوب دارد، نه تطمئن القلوب. تشنج القلب خودش داره، در دیگران هم ایجاد تشنج القلوب می کند، در دیگران هم ایجاد درهم ریختگی ذهنی و دست و پا چلفتگی رفتاری و رفتارهای منفی و اعمال ناهنجار، اخلاق سیئه در دیگران ایجاد می کنه، حالا با نوشتش یا با حرفش یا با کتابش یا با بقیه مسائل، رفتاراش، ادعاتواراش، مردم رو از صراط مستقیم بیرون میبره. به جای این که هادی افراد باشد، مضل افراده، چون خودش زاله، خودش مسیر رو که گم کرده، زال بقیه رو هم به مذاهب ساختگی میکشونه و به گمراهی میکشونه. این یه مطلب درباره نماز. یک مطلب دیگه که قشنگه و حجت الاسلام محقق آقای محسن قرائتی از آیت الله شهید دکتر سید محمد بهشتی شنیده و اون اینه: اگر میخوای حرفات تو جامعه به کرسی بشینه و مردم رغبت کنن و عمل کنن طبق اسلام ولایی، باید دو تا کار انجام بدی. فرمایشات آیت الله شهید بهشتی: یکی اسلام رو از کار مسلمونا جدا کنی، چون خیلی از کارهای مسلمین ربطی به اسلام پیغمبر اکرم نداره، من در آوردی عادات زشته، حساب احتمالات خودش میبافه. دوم، باید خرافات رو از اسلام جدا کنی. حالا ضیایی گوید فرمایش آیت الله شهید بهشتی یعنی اسلام ناب ولایی را بشناس و عمل کن، اسلام ناب ولایی را ترویج کن. هم پیشرفت دارد چنین اسلامی و هم جاذبه قوی دارد. داخل و خارج کشور را مجذوب اسلام ولایی میکنه. لذا امام رضا فرمود محاسن کلام ما معصومین را به مردم به درستی بیان کنید، این مردم دسته دسته فوج فوج به سوی ما معصومین میان. و آیاتی از قرآن نیز بررسی شود و مساجد شیعه هم رسیدگی شود. مساجد شیعه امام جماعت خوب میخواهد، خادم مسجد خوب میخواهد، متولیان خوب میخواهد، تدارکات خوب میخواهد تا مملو از جوانان و نوجوانان شود. و به قول آیت الله جعفر سبحانی، مثلث تربیتی فرزندان و نوجوانان و جوانان سه چیز است: یک، اجتماع سالم و خوب، دو، فرهنگ خوب داشتن که فرهنگ ولایه، چهار، پدر مادر آشنای متوجه به وظیفه و امر کننده به معروف داشتن با زبان نرم خو و رفتار مثبت، یعنی دارای اخلاق حمیده و حسنه. این مثلث تربیتی فرزندان و نوجوانان و جوانان است. و از افتخارات شیعه اثناعشری این است که جمع بین صلاتین دارد، مخصوصا در همه زمان ها که از زمان امام صادق هم بیان شده، و بالاخص در آخر زمان که گرفتاری های مردم زیاد و وقت کم میارن، گرانی هست، تورم هست، کارهای متعدد تخصصی و غیر تخصصی فراوان، حالا اینجا جمع بین صلاتین از افتخارات شیعه است و جاذبه قوی دارد. فرق مختلف شیعه و فرق مختلف اهل تسنن حتی سایر مذاهب رو هم جذب میکنه به شیعه اثناعشری از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه. لذا بعضی علما از جمله آیت الله جعفر سبحانی که تحقیق کردن، 21 روایت فقط از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که پیغمبر اکرم جمع رسول الله بین الصلاتین، جمع رسول الله بین الصلاتین، مثلا ظهر عصر رو با هم میخوند یا مغرب عشا رو با هم میخوند. 21 سند دارم، جمع رسول الله بین الصلاتین، تا ادامه پیدا میکنه که چی؟ آخرش لیوسع الامر علی امته، تا توسعه بده بر امت مرحومه در این انجام وظیفه شرعیشون، چون اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال قبوله و قبولی نمازم مشروط به اعتقاد به ولایت و پذیرش ولایت 14 معصومه. اینم که در ابواب مقدمات عبادات وسایل شیعه جلد 1 باب 54 12 روایت آورده که خدا عمل صالح و کار خیر انسان قبول نمیکنه مگر اینکه معتقد به ولایت باشه. اگر ولایت معتقد نباشه ها، گیرم همه روزها روزه باشه و همه شبها بیدارخوابی بکشه و پوست شکمش به پشتش بچسبه، یعنی اینقدر نحیف و لاغر بشه، خدا یک عمل صالح و کار خیرش رو قبول نمیکنه. پس تمامی اعمال قبولیش به قبولی نمازه و قبولی نماز شرطش چیه؟ پذیرش ولایت و اطاعت از ولایته. درست شد مؤمنا؟ خب حالا پیغمبر اکرم هم نبیم هم رسولم هم امامم، ولایت هم. حالا پیغمبر اکرم با 21 سند لیوسع الامر علی امته جمع رسول الله بین الصلاتین. پس این چه مسخره بازیه که بعضی اخباری های فعلی از خودشون را میندازن و جوانا و نوجوانان رو خسته میکنن، یا بعضی فرقه های اهل تسنن آقا حرف از سنت رسول الله میزنی عمل کن. بله 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 بله. پس وقت فضیلت غیر از انجام وظیفه است. شما شرایط فعلی فتنه های آخر زمان رو در نظر بگیر، عمرای کوتاه رو در نظر بگیر، کم حوصلگی و بی حوصلگی مردم بالاخص نوجوانان و جوانان رو در نظر بگیر، ضریب جاذبت باید قوی باشه وقتی که به سنت رسول الله عمل کن. پس این آیات قرآن لله عاقبت الامور یا اقم الصلاة و انها من عزم الامور که از فرمایشات لقمان به پسرشه، میخوای به این عزم الامور مثل عاقبت الامور باید تو راستای ولایت باشین، از پیش خودت عمل نکنین، بگی من دوست دارم ایطوری، یا همیشه عادت کردم ایطوری نماز میخونم. عادت کار زناست، مرد باش، سالار باش. ببین مردان واقعی و دینداران واقعی همچون رسول الله و امام صادق چجوری تو جامعه نماز میخونه، تو هم همینجوری نماز بخون که جاذبت قوی باشه و مسجدها و حسینها و نمازخونها و حتی جمعهای فامیلی مملو از جوان و نوجوان باشه، که این مملکت با همه امکانات در اختیار این هاست. افراد متخصص متعهد باشن، دینداران واقعی باشن، گوش به فرمان ولایت باشن. حتی تو روایات که موارد مختلفی داریم، سؤال ما افضل الاعمال، افضل اعمال چیه، که موارد مختلفی در روایات داره. حالا یکیش که مباحثه خودمونه، از صلاتو فی وقتها، میگیم نماز جماعت بخون، نماز جماعتت هم سبک بگیر به اضعف مأمومین، 18 مدرک داره. بعضی مدرکاش هم آنچنان گوشمالی میده، میگه لفتش ندی ها، خیلی طولش ندی ها، اذیت نکنی ها، جابر نباشی بسام. بعضی ها میگه سلطان جائر نباشی مثل سلطان جائر میده. حالا تعبیراش تنده بعضیش. خلاصه 18 سند میگه که چی عمو جان؟ به اضعف مأمومین. حالا اینجا ولی نماز اول وقت مستحب، خیلی فواید داره، حتی به کارهای دنیاییت بهتر میرسی. خدا به من گوینده توفیق بده، به شما شنوندگان بزرگوارم توفیق مضاعف. یکی دیگه این که بحث قرآن تو روایات داریم 50 آیه، حالا بعضیا بیشتر وقت دارن یک جزء قرآن، علما موعظه فرمودن از جمله آیت الله سبحانی. حتی بعضی روایات میگه میخوای بشناسی شیعه از غیر شیعه چیه، ببین در اوقات صلات چه کسی جیز و پر میزنه میخواد زود نمازشو بخونه، آمادگی برای نماز پیدا کنه. امتحنو شیعتنا عند مواقیت صلا، شیعیان ما رو امتحان کنید ببینید کی پادر رکاب ولایته. همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام، این شیعه واقعی پیغمبر اکرمه، این خلیفه بلا فصل رسول الله، تو کوچه حالت هروله به خودش گرفته بودن، یا امیر المؤمنین امام علی چه حالت دو به خود گرفت، میگه صدای مؤذن رو نمیشنوید، نمیگه من رئیس مملکتم من چنین و چنانم، پرستیج کاذب نمیگیره. هنگام مواقیت صلات یعنی هنگامی که خدای عظیم کریم رؤوف بالعباد اجازه داده که عبدش باش حرف بزنه، بهترین محبوب معشوق واقعی اجازه داده باش حرف بزنه. پس تمام کارا باید تعطیل بشه، و اقامه نماز مقدم بر هر کاری در وقت احکام اولیش اینا، مثل احکام ثانوی داریم اونا یه چیز دیگه است. مثل اینکه مهمون تو خونمه و اونا قضا نمیخورن مگر اینکه من بخورم، مثل افطاری ها و مثل بچه کوچیکی هست که ممکنه در معرض تلف باشه، شما میبینید مادرش نیست، الان دست به برق میزنه یا سماوت چپ میکنه، اینجا میتونه تأخیر بندازه. یا ارباب رجوع هست یا بدهکاری و طلبکار وقت نداره، خب اینجا میتونی یه مختصری موارد خاص که روایات داریم میتونی شما یک کم نمازتو تأخیر بندازی. اما اگر بدون عذر شرعی تأخیر بندازی ها جایز نیست، اخلاقا مکروه فقه. پس از صلاة فی وقتها امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلاة. فواید نماز، اسرار نماز، صلاة الخاشعینه، آیت الله شهید دستگیر و اسرار صلاة امام خمینی و همچنین اسرار صلاة آیت الله ملکی تبریزی قم که مرحوم شدن، همینا مطالعه شدن و اسرار نماز در ابعاد فردی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی بررسی شود که این چارتای آخر که گفتم، فردی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی در اسرار نماز، این فرمایش آیت الله سبحانیه. حتی در قرآن مجید به من و شما همین طور که میگه اقام التورات والانجیل و ما انزل، اقامه تورات واقعی بدون تحریف، انجیل واقعی بدون تحریف، و ما انزل، مثل صحف ابراهیم بدون تحریف، مثل زبور داوود بدون تحریف، مثل قرآن مجید عظیم کریم قرآن صامت بدون تحریف. حالا بدون تحریف چجوری ممکنه؟ تو روایات شیعه میفرماید استنطقوا بالقرآن، قرآن رو به سخن در بیاری. خب قرآن صامت رو چجوری میتونی به سخن در بیاری؟ وقتی که مراجعه با به 14 معصوم کنی. اینها شأن و تأویل و ظاهری که مراد باشد، از هر و نستی که مراد باشد، رموز و اشارات و بواطن مختلف قرآن و چیزهای دیگه رو معصوم که راسخون فی العلمه و منخوط به هست به من و شما بیان میکنه. پس استنطق القرآن به منخوط به باید باشه، یعنی قرآن صامت رو به قرآن ناطق به سخن در بیار از طریق 14 معصوم. ببین درباره قرآن و بقیه کتب آسمانی چجور بود که مولا صاحب الزمان با ابراهیمی ها به صحف، با نمیدونم داوودی ها به زبور داوود، با یهودی ها به تورات واقعی، با مسیحیان به انجیل واقعی، با امت پیغمبر به قرآن واقعی، با این بیانی که رسول الله داشته و شأن نزولی که می فرموده و چیزهای دیگه که امیرالمومنین هم می نوشته، او املا می کرده و امیرالمومنین می نوشته که این قرآن در دست امام زمان علیه السلام هست که وارث همه علوم و همه کتب آسمانیه. اینجا استنطقو، تمام کتب حقه نازله من عند الله رو استنطاقش از طریق معصوم میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگه باز تو قرآن داریم، اقام الصلاة. نمیگه قرآن فقط بخون یا نماز فقط بخون، میگه تو جامعه اقامه کن. اقامه نماز و قرآن در خود فرد گوینده و در جامعه کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده و بعد فامیل و بعد همسایه، محل، شهر، شهرهای مجاور، کشور، منطقه و جهان. پس فرهنگسازی صحیح باید کرد تا زمینه ظهور معصوم و منجی واقعی بشریت که اقامه نماز میکنه و احیاء شعائر میکنه به معنای واقعیش و عدالت گستر جهانی هست به معنای واقعیش ممکن باشه. چون تو روایات داریم وقتی معصوم ظهور میکنه همه معصوم رو میشناسن. پس این شناخت و فی الجمله آگاهی رو ما قبل از ظهور هم در خودمون ایجاد کنیم، هم در دیگران نسبت به امام زمان علیه السلام. چون کم کم بعد از ماه ذی‌الحجه ماه محرم هم نزدیکه، شما ببینید اولین سلامی که به امام حسین علیه السلام میدی میفرمایی اشهد انک قد اقمت الصلاة، نمیگی قد قرأت الصلاة. میخوایی نهضت حسینی انجام بدی؟ میخوایی در راستای نهضت حسینی حرکت کنی؟ میخوایی دیدگان و قلبت به جمال و قلب نورانی امام زمان روشن شود که نسل نهم از امام حسینه و ادامه دهنده نهضت و قیام حسینیه؟ باید اقامه نماز کنی در خودت، در کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده، انذر عشیرتک الاقربین، نمیدونم وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، و بعد جامعه های بزرگتر. نسبت به نماز نباید استخفاف داشت، نسبت به هر واجبی نباید استخفاف داشت، بالاخص نماز، زیرا استخفاف به واجبات بالاخص استخفاف به صلات حرامه و از گناهان کبیره است. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.